بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. اجمالا در جلسه گذشته عرض کردم که ما یکی از مواردی که می توانیم به عنوان مرجح فرض کنیم فعلا، چون هنوز اثبات نشده، مسئله علم، یعنی اگر کسی اعلم بود از دیگری بتوانیم در موارد شک قول اون رو بر شخص دیگر ترجیح بدیم. و یک سری شقوقاتی رو هم عرض کردم، مباحث فرعی و مباحث اصلی که مقدماتی و ذیل مقدمه، که اینها رو هم عرض کردم و بعد از حیث مخاطب هم نکاتی رو بیان کردم. جلسه امروز ما یه مقدار متمرکز بر ارزش علم و جایگاه عالم در قرآن و روایات هست، که این خب مسلماً یه بحث بدیهی است و تقریباً همه دوستان دیگه آشنان با این بحث، الا اینکه من از باب اینکه بحثمون کامل بشه یه مقدار بهش میپردازم. چون اگر همونجوری که در جلسه قبلم عرض کردم، انگامی که ما دیدیم قرآن این و روایات این همه نگاهش به علم و عالم قویست و بعد از اون طرف دنبال این هست که افراد برن بپرسن از اهل علم و بحث پرسش و ارتباط با عالم و اعلم، اینها مباحثی است که میتواند در کار ما خوب خیلی به کار بیاد و به عنوان مؤیدات این نظریه ازش استفاده بشه. عرضم به خدمت شما، خب وقتی وارد قرآن میشیم میبینیم در سوره طلاق خداوند متعال در آیه 12 یکی از اهداف آفرینش جهان رو آگاه ساختن انسانها از علم و قدرت خداوند میداند و در حقیقت هدف آفرینش رو یکیش رو از این میدونه که انسانها ببینند این قدرت و علم خداوند پی ببرند. و خب بنابراین میتوان علم رو به عنوان یکی از فلسفه های آفرینش ناظر به این آیه ذکر کرد که خداوند الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خب این یک آیه ایست که حالا من دیگه ترجمهش نمی کنم. یا مثلا آیات متعددی داریم در باب اینکه هدف خلقت، هدف از بعثت انبیا، معذرت میخوام، هدف از بعثت انبیا در حقیقت تعلیم و تربیت بوده و داریم باز در آیات متعددی، من جمله در سوره بقره آیه 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خب این آیه رسما میگه که عرضم به خدمت شما رسول ارسال شدن، مبعوث شدن تا برای شما آیات رو بخونن و شما رو تزکیه کنن، کتاب رو یاد شما بدن، حکمت رو و اون چیز رو که نمیدونستید به شما آموزش بدن. همین مضمون رو باز ما در سوره بقره آیه 129 داریم، در سوره آل عمران آیه 164 داریم، سوره جمعه داریم آیه 2. تمام اینها اشاره به همینه که پیامبران برای این اومدن که به هر حال تزکیه کنن، علم یعلمکم، شما رو چیزی یادتون بدن و مباحث اینگونه ای در این باب داریم. یا مثلا در مقام شرافت علم، من حدیث زیبایی رو از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیدم که مانند تمام کلمات حضرت خیلی زیباست و حالت به قول معروف اخلاقی هم داره. حضرت میفرمان کفا بالعلم شرفا ان یدعیه من لا یحسنه و یفرح اذا نسب الی و کفا بالجهل زمن یبرع منهم ما من هو فی. حضرت میفرمان در شرافت علم همین بس که افرادی که اون رو ندارند اون رو ادعا میکنن، یعنی دوست دارن که به اون متصف باشن در حالی که نیستن، و اگر با اونان به آنها بگی عالم خوشحال میشن. طرف عالم نیست، اما هنگامی که بگی حضرت مثلا آیه، والا اسامی که امروز میارن مثلا آیه دکتر، آیه مهندس، آیه فلانی، خوشحال میشه، در حالی که شاید نباشه. کما اینکه امروز هم کم نداریم، طرف مثلا مدرکی نداره، فقط میگن آیه دکتر، خب چقدر کیف میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر که علم، جایگاه علمی که چقدر اهمیت داره. بعد از اون ورشم حضرت میفهمن، میفرمایند و در مذمت جهل همین بس که حتی دارندگانش ازش تبری میجویند. یعنی طرف جاهله، یعنی جهل رو داره، اما دوست نداره هیچ وقت بهش بگن جاهل، همش دوست داره خودش رو از جه دور کنه، ذمه خودش رو بری کنه و از خودش دور کنه این رو. خب این پس و روایات زیادی در این با وجود داره که حالا باز اشاره بهش خواهم کرد. یکی از واژگان دیگری که در این باب ما باید بهش بپردازیم خود عالم هست. یعنی عالم خب مشتق از علمه و کسی گفته میشود که متصف به علم باشه و در قرآن و روایات باز ما میبینیم که خیلی به این مسئله اشاره که این باز ربطش با بحث ما خیلی بیشتر از خود مفهوم علمه. مثلا در سوره مجادله خداوند متعال میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی به هر حال این خداوند کسانی که ایمان آوردند و دارای علم هستند اینها رو درجاتی داده و بالا برده و الله ما تعملون خبیر. یا در قرآن آیه 9 سوره زمر چی میخونیم؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اینها مانند همان اونایی که میدونن و نمیدونن؟ خب این نشانگر اینه که عالم مقامش خیلی از غیر عالم بالاتره و این هم یه مسئله تقریبا میشه گفت نسبیه دیگه، امکان داره یک مقام علمیش بالاتر باشه یکی پایین‌تر باشه. به این معنا نیست که جاهله، نسبت به دو نفر رو باید با هم سنجید، اما این کسی که الان به اصطلاح نسبت به این شخص عالم شمرده نمیشه نسبت پایین‌تر از خودش عالم گاه شمرده میشه و این جایگاه رو داره. یا مثلا در قرآن باز داریم در سوره 20 در آیه 28 سوره فاطر انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی خب رسما میگه از میان عباد خداوند متعال علما رو انتخاب میکنه. و شما نگاه که بکنید دیگه، حالا من عرض کردم این مباحث خیلی مفصل و زیاده، در خود مثلا کتب اربعه شما میبینید باب العلم وجود داره و بهش اشاره میکنن، به جایگاه علم و عالم پرداختن و ابواب مستقلی اصلا به این اختصاص دادن. بس جالبه آدم وقتی این به اصطلاح این ابواب رو میخونه واقعا اگر انسان برای اخلاص و برای خدا درس بخونه میفهمه خب چه جایگاهی داره و برای هممون واقعا قابل توجه. مثلا علامه مجلسی در بهار الانوار کتاب العلم داره که در اونجا فضیلت علم و جایگاه علما و نقش دانش در هدایت همه اینها اومده. یا مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه خودش باب و وجوب و طلب العلم رو داره، یا باب و فضل العلماء رو داره که باز هم به علما پرداخته و هم به وجوب علم. مرحوم محدث نوری در مستدرک باب العلم فضیلته رو داره که باز در اینجا آورده مفصل ذکر کرده. تو قرر الحکم باز بخش عمده ای از سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام در باب علم. خب اینها یا نهج البلاغه رو شما نگاه کنید، بسیاری از خطب برزش علم و نقش علما و اینها میپردازد. یا همون اولی که آدم وارد طلبگی میشه جمله معروفی رو که میگن مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، واقعیت اینه که بعد سوال میشه که آه چرا فلسفه چیه که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا هست؟ میگن به خاطر اینکه اون شهدا پرورش یافته یه همین کتابهایی هستن که علما اینها رو نگاشتن و به اصطلاح آوردن. پس بنابراین میخوام چی رو عرض کنم، نتیجه بگیرم، این که به هر حال در دین ما به مسئله علم به شدت توجه شده و نگاه شده. فرقش با عقل چیه؟ فرقش در ما نحنفی اینه که در حوزه عقل امکان این نیست که انسان بهش برسه و بعد محاذیری وجود داره که بشه در مقام ترجیح اون رو ترجیح داد، علی رغم این که ما بیش از 40 بار واژه عقل و مشتقاتش رو در قرآن داریم، جنود العقل و جنود الجهل رو داریم، اما در اینجا بحث علم دیگه اون محاذیر رو مثل اونجا نداره که عرض خواهم کرد که به هر حال چگونه است. خب پس اینم از این مرحله سوم. پس یکی مرحله مسئله علم، دو مسئله عالم، و سوم مسئله رجوع به عالم هست که بیشتر باز به بحث ما مرتبط میشه. یعنی در حوار نوعی رجوع به عالم هست، نوعی رجوع به عالم هست که دو نفر با هم بحث میکنن و از دل این میتوان این نکته رو در آورد که پس بنابراین میتواند مسئله اعلم بودن هم
دلیلی بر ترجیح یک قول بر قول دیگری باشد. مثلا در قرآن مجید می‌بینیم در سوره نحل قرآن می‌فرماید آیه 43 فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از کسانی که میدونن آگاهن بر اون چیزایی که شما خبر ندارید. خب پس بنابراین مراجعه به عالم برای کسی که نمیداند و با توجه به اینکه علم و عدم علم هم امری نسبی است میتواند اینجا به کار ما بیاد که بحثش رو خواهم کرد. یا سوره توبه آیه 22 قرآن ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه یتفقهوا فی الدین. خب باز این آیه شریفه که در باب عرضم به خدمت شما نفر، آیه نفر بهش میگن، که بحث اینه که به هر حال چرا توایف کسی افراد رو نمیفرستن که اینها برن و علم آموزی کنن و برگردن طائفه خودشون رو یا اهل خودشون رو انذار بدن و اونها رو هدایت کنن. و این بحث رو ما به خوبی نشون میده که این آیه به خوبی نشون میده که افرادی از میان یک جامعه باید بیان و علم آموزی کنن برای هدایت اون جامعه. پس این هم به نوعی اشاره به این نکته داره که وقتی شما دیدید کسی اعلم هست، این اعلم قولش به اصطلاح میتواند ترجیح داده بشود بر دیگری. خب البته اینجا یه بحثی رو ما داریم دیگه، همونجور که عرض کردم مفصل من جلسه بعد عرض خواهم کرد که خواه آیا این آیه صرفا مثلا رجوع به عالم در حوزه فقه یا نه رجوع به عالم در حوزه کلام هم ما این رو میتونیم داشته باشیم. این بحث خب مفصله که آیا این رجوع آیا تقلیده یا تقلید نیست، تقلید در علم عقاید چگونه، تقلید در علم فقه چگونه است. اینو هم به نظرم به بحث مستوفای باید داشته باشیم، چون یکی از گره‌های مباحث ماست. گهگاهی هم امروز از ما سوال میشه دیگه، آقا تو علم عقاید چرا ما داریم تقلید میکنیم؟ چون من به دنیا اومدم، چون پدرم مسلمان و شیعه بوده منم مسلمان و شیعه بودم. خب در حالی که در رساله ها نوشتیم که آقا تقلید در علم عقاید درست نیست، خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا بحثی است که ما باید کاملا بهش توجه داشته باشیم و بهش برسیم. خب این هم نکته ای که عرضم به خدمت شما اسمت. و در جاهای دیگه هم میبینیم، مثلا در قرآن باز میفرماید که فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. یعنی به پیامبر میفرماید بر فرض محال اگر اون چی که بر تو نازل کردیم در شک و تردیدی در اون هستی، از اونان که پیش تو کتاب آسمانی میخواندن بپرس، تا روشن شود که عرضم به خدمت حق از سوی پروردگارت به سوی تو آمده و عرضم و بنابراین از تردید کنندگان مباش. عرائض خودم رو تا اینجا خلاصه کنم، ما اومدیم بحثمون وارد این شد که آیا اعلمیت میتواند مرجح باشد در موارد شک در حوار یا نه، که عرض کردم خب ابتدا ما یه سوالهای اصلی رو مطرح فرعی رو مطرح میکنیم، این سوالهای فرعی به اصلی میرسیم و بعد سوال وارد سوالهای فرعی شدیم. عرض کردم که گاه جایگاه علم خب شکی در اون نیست، جایگاه عالم شکی درش نیست، جایگاه پرسش از عالم هم به عنوان یک اصل مطرح شده و تمام اینها نشان میدهد که این جایگاه دارای عظمت و ویژگی خاص خودش هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی